گفتن باید دائما ذکر بکنید، دائما نماز بکنید. بعد میگن نماز برای چی؟ البته اگه خدا رو قبول نداشته باشید، یا هدفی که انسان هدفش خداست قبول نداشته باشید، یا برای رسیدن به اون هدف باید سمت‌گیری و توجه دائمی داشته باشیم نکنید و ذکر و توجه درونی را قبول نداشته باشیم، نماز یه الله کلنگ بی خودی. اما اگه اونها را قبول داشته باشیم، نماز کتابا موقوتا، یک نوشته و مقرریست که در تمام اوقات و در وقتها راندبوی ما باید با نماز باشه. در بار نماز هم فرمان که این مختلف تنها همه فحشاره و منکر، نماز جلوی فحشا و منکر میگیره. ولی ذکر الله اکبر بالاتر از جلوگیری از فحشا و منکر یاد خدا بودنه. بنابراین بخواهیم و دعا بکنیم که ما همیشه به یاد خدا باشیم، اما نه فقط ذکر لفظ مثل اون درویش و مثل اون عابر تأثیر بکنیم به اون مظهر کامل اسلام و پیشوای برهم و پیشوای ابدیمون علی که در آیه کمه می فرماد که اسألو کرد به حق کرد و قدس کرد و اعظم صفاته. حقیقت خدا، حقیقت که تو داری اون قدس و پاکی و نزوی داری و اعظم صفاتی که در تو هست، من به اونها روی دارم و از اون را از تو بخوام. اسألو کرد ان تجعل اوقاتی فی اللیل و النهار به ذکرک مأموره. یعنی منشون میفهمه دیگه، تجربه نکنم، میخوام تمام اوقات من در 24 ساعت شبانه روز به ذکرک مأموره، مأمور باشه، آباد شده باشه، به یاد تو، آنی از تو غافل نباشم. اما نه تنها، و به خدمتک موصوله، ذکر تو، یاد تو رو بکنم که خدمت تو رو بکنم، عمل که در اون دو شب و فلانی همه ذکر شد و اعمالی اندکه مقبوله، این کارات بکنن تا منشأ عمل و خیر و کار باشن. ولی این اعمالم مشمول ریا و فلان و فلان نباشه، نزد تو مقبول باشه. حتی جامعیت اسلام، جامعیت علی و جامعیت خیر و علی، حتی فکرون اعمالی تا اونجا که اعمال من، اولاد من، برهای من، کلها وردن واحدا، تمام اینا برد یکی باشه، وحدت در سراسر فکر و ذکر و عمل و وجود من باشه. و حالی فی خدمتی که سر ندا الالعبد، حال من، کیفیت من خدمت تو باشه. با اون وقت خوشترش بعد از چند جمله قبض علا خدمتی که جوانهی وشدد علالعظیمت جوانهی، به من قوت بده. مرد
مرحوم پدر که در تهران و شهرستان ها مراسمی هست، از بندم خواستن که یک خاطراتی یا یک بیوگرافی در این زمینه عرض بکنم. البته جلسه گذشته قرار بر این شد که بنده نقشی نداشته باشم، چون معمولا مشکل به خاطر قرابت های خانوادگی آدم بتونه صحبتی بکنه. قرار بود که دیگران این برنامه‌ای که تصمیم گرفتن انجام بدن، ولی در حال از بندم خواستن که در یه حد بیوگرافی صحبت‌های خدمتون داشته باشم. به هر حال زندگی ایشون از اون جایی که در طول حداقل 50-60 سال گره خورده با سرنوشت سیاسی اجتماعی جامعه ما، از سال‌های 20 به بعد برای هر ایرانی که بخواد تاریخ حوادث سیاسی یا اجتماعی یا دینی ایران رو بررسی کنه، موافق یا مخالف، مفید خواهد بود که در جریان این زندگی قرار بگیره. به هر حال مسئله شخصی نیست، بیشتر در یک ارتباط و انسجام با تاریخ سیاسی معاصر ایران هستش. من سعی میکنم که از گذشته دورتر شروع بکنم. مرحوم پدر در یک خانواده مذهبی متولد شدن. پدر ایشون اهل آذربایجان بودند که در همون سنین جوانی از تبریز به تهران مهاجرت کردند. البته جمعیت تهران اون موقع کم بود، بعدن خب تهران اهمیت بیشتری پیدا کرد و مهاجرت از شهرهای مختلف زیاد شد، ولی اون موقع چندان نبود. شاید اهمیت شهرهای دیگه به جای خودش کمتر از تهران هم نبود. ایشون به اتفاق برادرشون به تهران میان و مرحوم پدر بزرگ رو عرض میکنن. موفقیت هایی هم در کار و تجارت به دست میارن. یواش یواش در واقع یک مرکزیتی برای آذربایجانی های مقیم تهران میشن، در واقع بزرگ آذربایجانی ها. حتی ایام تاسوعا، عاشورا، محرم، منزل ایشون که شکل همون منازل سابق پدر سالاری گذشته بود، حیات های بزرگ بیرونی اندرونی، دسته های سینه زنی و زنجیر زنی ترک ها اونجا می آمدن، نهار در واقع تو اون منزل بودن. یک در واقع مرکزیتی برای آذربایجانی ها داشتن، هم در مسائل مذهبی در واقع یک مرکزیتی بود و هم از نظر سیاسی. ایشون با مرحوم سید ابوالحسن طالقانی، پدر مرحوم طالقانی، همکاریایی داشتن. برای اولین بار تو تهران یک جلساتی رو تشکیل دادن که پیروان مسیحیت و فرض کنید یهودیت و مذاهب دیگه بیان حرفشون رو بزنن، یک نوع تبادل عقیده و آرا بین مذاهب مختلف که اون موقع یک کار خیلی مدرن و جدیدی بود در اون دوران، فرض کنید 100 سال پیش. زمانی هم که نهضت ملی شروع شد، فعالیت‌های مصدق، مرحوم پدر بزرگ تلاش‌هایی کردند در جهت حمایت بازاریان از دکتر مصدق که اون جریان ملی شدن نفت و اینها مطرح بود. در واقع یه چهره ملی مذهبی در اون روزگار برای خودشون بودن. خب از اونجایی که در کار تجارت و اینها بودن، ارتباط با ترکیه هم داشتن و یک مقداری با غرب در واقع در رفت و آمد تجاری بودن، یک مقداری روشن فکری هایی پیدا کرده بودن. در زمان رضا شاه ایشون رئیس اتاق تجارت، در واقع رئیس بازرگانا بودن، عنوان بازرگان هم به همین خاطر روی ایشون گذاشته شد. خب در چنین خانواده‌ای بود که مرحوم پدر متولد شدن، که هم تعلقات اجتماعی و سیاسی بود و هم تعلقات دینی خیلی در واقع قوی و پایبندانه. در اون خانواده 12 فرزند وجود داشت. اون موقع خانواده ها خیلی پربرکت بود، 7-8 پسر و 5-6 دختر، که ایشون فرزند 8 اون خانواده بودن. مرحوم پدر بزرگ در این حالی که خب یک بازرگان و یک تاجر معتبری بودند، ولی سعی می‌کردند که زندگیشون در حد اقل بگذره و بچه‌ها هرگز با اون راحت و رفاه آشنا نباشن. سعی می‌کردند که در حدی که متوسط مردم زندگی می‌کنن، بچه‌ها هم به همون خوب بگیرند. مرحوم پدر تعریف می‌کردند که در تمام طول زمستان دستاشون از سرما ترک میخورد و دستکششون نمیخریدن. میگفتن مردم یا هم کلاسی های تو دستکش ندارن. در طول سال فقط یک بار، همون شب عید در واقع، کت و شلوار بوده یا کفش مثلا همون سالی یک بار بوده. با اینکه امکانات خوبی بوده، ولی روی تعلیم و تربیت بچه ها بسیار دقیق بودن، بسیار کنجکاو بودن، که اینها هرگز از اون چه که متوسط مردم هستن، که معمولا سالی یه بار اون پارچه های وطنی مخصوص بود، که نه تازه با این که ایشون وارد کننده فاستونی و پارچه های ممتاز بودن، ولی بچه ها همون پارچه های وطنی خیلی ساده رو می پوشیدن. در حال ایشون از نظر حوادث روزگار مقارن با احوالی شدند که وقتی دبیرستان رو تمام کردند، برای اولین بار زمان رضا شاه تصفیب شد که سالی 100 نفر برای آموختن علوم جدید به فرنگ فرستاده بشن. اون موقع اروپا رو هم فرنگ میگفتن، امریکا هنوز مطرح نشده بود. خب هزینه زیادی داشت، به خاطر همین هم سالها تو مجلس بحث بود و بالاخره مجلس تصفیب کرد که هزینه اعزام 100 نفر رو در سال بده، یعنی دولت بده. حتی 100 نفر خودش یک هزینه بسیار سنگینی بود. البته تا 5 هم بیشتر این برنامه ادامه پیدا نکرد و بعد دیدن دولت نمیتونه هزینه 100 نفر رو بده. حالا صدها هزاران نفر میان و خب دیگه خودشون میاد، ولی اون موقع خرج بسیار سنگینی بوده. در زمان قاجار هم اگه یادتون باشه، وقتی پادشاهان قاجار میخواستن فرنگ بیان، دولت بودجه کافی نداشت، از روسیه تزاری قرض میکردن برای خرج سفر شاه و یه عده‌ای از درباریان. بنابراین مسافرت اون موقع پرهزینه بود و یه امر مهمی بود. مسابقه ای گذاشتن و 100 نفر رو فرستادن. مرحوم پدر در اون دوره که فارغ التحصیل دبیرستان شده بودن، اون موقع هم زیاد نبود البته تعداد کسانی که داوطلب کنکور باشند، ایشون قبول شدن و به فرانسه اعزام شدن از طریق روسیه قفقاز، از راه زمینی. اون 100 نفر البته وقتی هم که میخواستن برن، بردنشون اینا رو کاخ سعدآباد. رضا شاه سخنرانی براشون کرد که ما شما رو به سرزمینی میفرستیم که با دین و فرهنگ ما وضعیتشون مغایر هست، شما باید علم و صنعت و سوغاتی برای مملکت بیارید. در حال اینها میرن در فرانسه و خب طبیعتاً اون تعصبات و اون خودبینیایی که همیشه هست، فرانسوی هم نسبت به اینا داشتن که از مشرق زمین، حالا یه عده آدمایی که خب سر و وضع و لباساشون هم چندان مطلوب نبود، اینا رو خیلی به دید تحقیرآمیز بهشون نگاه میکردن. ولی در همون امتحانی که بعد از 6 ماه اول گذاشتند، مهندس ریاضی که رئیس دانشکده فنی بعدن شد و بعد از انقلابم اعدام شد، ایشون در ریاضیات اول شد، مرحوم پدر در فیزیک. که از اون به بعد فرانسوی‌های مرتبه تعجب کردن که اینا از دنیای عقب افتاده آمدن، چطور با اینکه زبانم نمیدونن انقدر موفق شدن. 2 سال دوران در واقع لیسه میگفتن در فرانسه، مثل کالج در واقع اینجاست، باید طی میکردن تا بعد بتونن که در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت کنن. بعد از 2 سال مرحوم پدر اول ایرانی بودن که تونستن قبول بشن وارد تحصیلات عالیه فرانسه بشن. البته بعدها سالهای بعد کسان دیگه هم قبول شدن، ولی در سال اول فقط ایشون بودن که این موفقیت رو در واقع سرپرستی فرهنگ تبریک گفت و رضا شاه به مرحوم مصدق، مرحوم پدر، در واقع تبریک گفت. و این اولین بار بود که به طور رسمی یک ایرانی وارد مدارس عالیه فرانسه می شد، قبل از اون کسی وارد نشده بود. اون موقع فرانسه در واقع مثل امریکای امروز بود، مهد علم جهان بود. ایشون در واقع هر یک از این مدارس رو با نمره‌ای که آورده بودن می تونستن انتخاب کنن، وارد مدرسه سانترال پاریس می شن که در واقع مدرن‌ترین مدرسه مهندسی اون زمان بوده، که در رشته های مختلف در واقع یک مهندس جامع تربیت میکرد. 7 سال در اونجا میمونن تا دکترا رو میگیرن و بعد کارآموزی هم در کارخانجات آلمان و انگلستان اینها میکنن و با اون در واقع سوغاتی علم و صنعت به ایران بر میگردن. البته در اون مدتی هم که در اونجا بودن، همراه دکتر صحابی و دکتر غریب که در اونجا با هم آشنا شده بودن، گهگاه در جلساتی که مربوط به افکار مذهبی و ملی و سیاسی اون روزگار بود شرکت میکردن و در واقع فقط سرشون گرم درس هم نبود، با اینکه تقریبا همشون جزو شاگردای اول اونجا شده بودن در اون مدارس فرانسه که در دنیای اون روز در واقع کم نظیر بود، موفقیت‌های درخشان رو اکثر ایرانی ها به دست آورده بودن. خب برمیگردن ایران، خودشون میگفتن که آمدیم ایران، ما رو بردن تو سربازی و تو سربازخونه این جناب استوار یه سنگی به ما نشون داد، یه ریگی، گفت ظرف 2 روز توی این پادگان نباید ریگ درشت‌تر از این باشه. یعنی به کار جمع کردن آشغالا و سنگ و ریگ پادگان، با اینکه خب بزرگترین تخصصهای اون زمان دنیا رو اینها پیدا کرده بودند به تناسب اون روزگار، به یه کارهای بسیار بی اهمیت بیگاری در واقع. هنوز اون موقع دانشگاه تهران هم شکل جدی نگرفته بود، دانشکده فنی در مدرسه دارالفنون بود کلاساش. ایشون در اونجا وارد شدن و به تدریس ترمودینامیک پرداختن. یواش یواش دانشگاه تهران هم شکل گرفت و دانشکده فنی به وجود آمد و ایشون به عنوان اولین دانشیار دانشکده فنی، هنوز چون سابقه نداشت کسی استاد نبود، چون استاد باید بعد از یه طی سالیانی به این درجه برسه. حتی شاه هم، این شاه که اون موقع ولیعهد بود، شاه بعدی که یه روز برای بازدید دانشگاه قرار بود بیاد دانشکده فنی، دیدن که تنها کلاسی که میتونن بذارند کلاس ایشون هست که چون تنها دانشیار هستن، و چون قرار بود شاه بیاد در کلاس ایشون، بر حسب خاطراتی که خودشون تعریف کردن گفتن من تمام راه‌حلایی که برای رشد و توسعه مملکت هست پای تخته نوشته بودم، البته به شکلی که دارم به دانشجویان تعلیم میدم که مملکت چه راهی رو در پیش بگیره میتونه اصلاح بشه. آخر به این جمع‌بندی رسیده بودن که بهترین راه توی زمان ما اینه که سد سازی بشه، آبها رو ذخیره بکنیم، هم از نیروی برقی که به وجود میاد استفاده بکنن و اون آب برای کشاورزی. گفتنی شاه که اون موقع جوان بود ولی عهد بود، آمد در کلاس و نشست. بعد از اینکه من به طور طبیعی برای دانشجویان این درس رو داشتم میدادم که باید سد بسازیم از نیروی در واقع برق و استفاده بکنیم، ایشون گفت که نه، من مخالف هستم، برای اینکه ما آب کم داریم تو مملکت، آب حیفه که بدیم به توربینای برق، آب رو باید برای کشاورزی مصرف کنیم. یعنی تصورش این بود که آب اگر تو توربینای برق بره مصرف میشه. در واقع حتی از اون صحنه هم میخواستن استفاده بکنن که یک راه حلی رو کسی که حالا شاه مملکت میخواد بشه در آینده بدونه که چیکار باید بکنه. در هر حال ایشون تو اون سالها صرفاً به کار تدریس اشتغال داشتن. دو دوره 4 ساله 8 سال رئیس دانشکده فنی بودن. هزاران مهندس در واقع در اون موقع تربیت شد. آزمایشگاه مکانیک دانشکده فنی رو که تأسیس کردن اون موقع در آسیا بی‌نظیر بود. خب طبیعی هم بود که اونهایی که در ظرف 5 دوره برگشته بودن تحصیلات فرنگ رو به دست آورده بودن، به تناسب دنیای اون روز همه متخصصین برجسته‌ای بودن. تا سالهای 28 و 29 که جریان نهضت ملی آغاز میشه، دکتر مصدق تز ملی شدن نفت رو مطرح میکنه در مجلس. ایشون نماینده مجلس بود. این تز عنوان میشه که چرا نفت ما رو باید انگلیسا ببرن، به ما فقط یک به اصطلاح چندرغازی بدن، تمام منافع نفت ما رو اونا باید ببرن، نفت باید ملی بشه. خب این یه فکر انقلابی به تناسب اون روزگار بود. یک عده ای از نمایندگان ملی هم طرفدار این فکر میشن، فراکسیون اقلیتی در مجلس تأسیس میشه، ولی اکثریت مجلس و طرفداران دربار تشکیل میدادن که خب هم دربار مخالف بود و هم اون اکثریت چوب لای چرخ این لایحه میگذاشتن. ولی خب چون ملت یک هیجانی درشون به وجود آمده بود، پیگیری میکردن، مطبوعات آزادی اون موقع به وجود آمد و این جریان با وجود اینکه فقط 7-8 نفر بیشتر تو مجلس نبودند کار به بالا کشید. این فکر مطرح شد، مصدق به خاطر حمایت مردم به نخست وزیری رسید و داستانای اون موقع رو دیگه خب میدونید که شاه اون رو عزلش کرد، قوام سلطنه رو گذاشت، مردم قیام سیتی رو کردن. مبارزات متعددی اون موقع بود تا سرانجام فکر مصدق مطرح شد و در واقع مبارزات جدی شد. وقتی مصدق به نخست وزیری رسید، برای اینکه این امر اجرا بشه احتیاج به یک تکنوکرات داشتن که در واقع صنعت نفت رو بتونه اداره بکنه بعد از رفتن انگلیس. ایشون 2 نفر رو در واقع در نظر داشت. یکی مرحوم دکتر حسابی بود که در واقع پدر فیزیک ایران بود، فوت کرده ایشون، که با او مطرح کردن. ولی خب چون این کار مستلزم درگیر شدن با دولت مقتدر انگلستان، امپراتوری انگلستان بود، ایشون نپذیرفت و به مرحوم پدر گفتن و ایشون در واقع عهده‌دار این مأموریت شدن، رئیس هیئت مختلط خلع ید از انگلستان، و به آبادان رفتن و اون مبارزات ملی شدن نفت آغاز شد. البته بدون اینکه فحشی باشه، مشتگره کرده ای باشه، مرگ خواهی باشه، از طریق در واقع یک شیوه حق و قانونی اون مبارزات رو آغاز کردن و کار همینطور که میدونید به شکایت بین المللی کشیده شد. دولت انگلستان از ایران شکایت کرد، چون اینا رفتن تو پالایشگاه نشستن و گفتن این مربوط به حقوق ملت ایرانه. کار ایران به دادگاه لاهه کشید و در دادگاه بین المللی لاهه به عنوان یک امر جهانی مطرح شد و کشورهای مختلف رأی دادن. جالبه که کشورهای مسلمان همسایه ایران به ضرر ایران رأی دادند و حتی شوروی هم به ضرر ایران رأی داد، ولی قاضی خود انگلستان به نفع ایران رأی داد. این استقلال دستگاه قضاییه انگلستان رو هم میرسوند که علیه دولت خودش رأی داد و ایران برای اولین بار بین کشورهای دنیای سوم موفق شد که انگلستان رو در یک صحنه بین المللی شکست بده و این تو دنیا صدا کرد خیلی. هنوز هم تو دادگاه لاهه صندلی دکتر مصدق حفظ کردن. توریستایی که میرن اونجا نشون میدن که این صندلی بود که دکتر مصدق در اینجا قرار گرفت و از حقوق ملتش دفاع کرد. 4 سال پیش من اتفاقا رفته بودم اونجا، در اون دادگاه هنوز هم هست. خیلی عجیبه که در مملکت خودمون برای او مرگ خواهی میکنن و تبلیغ علیه او، ولی به هر حال نامش در غرب همچنان به عنوان کسی که استقلال مملکت و حقوق مملکتش رو استیفا کرد شناخته شده. و بعد از اون حبیب بورقیبه، جمال عبدالناصر، رهبرای کشورهای دیگه اسلامی همه تو خاطراتشون نوشتن که از این اقدام ایران جرأت پیدا کردن و شروع شد در واقع مبارزات آزادی خواهانه علیه انگلستان که امپراتوری قدرتمند اون دوران بود. حالا که شیر پیر افسرده شده، ولی به هر حال کسانی که نسل قبل هستن یادشون هست که انگلیس چه جایگاهی داشت. در حال ایشون اون مأموریت اول رو به عنوان رئیس شرکت نفت میپذیرن و اون مبارزات رو برای اخراج انگلیس ها میکنن، البته با زبان منطق. حتی وقتی که انگلیس ها ایران رو ترک میکردن، ایشون یه قالیچه ابریشمی به رئیس اون شرکت نفت هدیه کردن، نفت انگلیسی، یعنی با خوبی و خوشی در واقع با صلوات بیرونشون کردن اونها رو که هیچ دشمنی هم به جای نمونده باشه. در حال معلوم بود که وقتی که ایران تونسته صنعت نفت خودش رو ملی بکنه، این لقمه چرب و دنیای سرمایه‌دار اون موقع به راحتی از دست نمیده. بنابراین انگلستان هم ساکت ننشست و شروع کرد که این رو یه امر جهانی بکنه. از هلند و امریکا و فرانسه و کشورهای دیگه کمک گرفتن و به کمک امریکا کودتای 28 مرداد سال 1332، درست 50 سال پیش رو به اجرا درآوردن. یعنی اون حکومت مردمی مصدق رو ساقط کردند و نفت که قبلا فقط ما با انگلستان طرف بودیم، از اون طرف از اون به بعد شد با امریکا و با انگلستان و با هلند و با فرانسه و یعنی کنسرسیوم بین المللیش کردن، به گونه ای کردن که کسی دیگه نتونه یه موقعی اگه هوس ملی کردن نفت رو میکنه به این راحتی بتونه از چنگ اونها در بیاره. طبیعتاً وقتی که اون کودتا شد، هم دکتر مصدق در واقع دستگیر شد، اسیر شد و هم اون طرفدارانش، و بعد از چندی خب پدر اینا رو هم در لشکر دوی زرهی گرفتن که 8 ماه در اون زندان بودن. اون کتاب معروف عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان رو توی اون زندان نوشتن. خب بعد از آزادی زندان، اون موقع تهران فاقد آب آشامیدنی بود، از ایشون خواستن، چون به هر حال تخصص تکنیکی رو داشتن، که طرحی برای لوله کشی آب تهران بریزن. اون موقع حالا اونا که قدیمی تر هستن یادشون هست که معمولا آب آشامیدنی رو از همون جوی آب کوچه ها مردم تامین میکردن. روز همون جوی آب جوی خاکروبه بود و کهنه های بچه‌شون رو مردم میشستن، ولی شب از همون جوی آب آبا میامد توی زیر زمین ها، انبارای آب، انبارای که خونه داشت اونجا میموند، گلش راکت میشد و همون آب مردم میخوردن. خب ایشون اول طرحی ریختن، چاهای عمیقی در جنوب شهر، آب به مردم سطل سطل برسه، آب تمیز، جمعیت تهران هم زیاد نبود.
بعد برای اولین بار طرحی برای لوله کشی تهران که تهران لوله کشی داشته باشه، شاید الان خنده دار باشه که امروز مطرح میشه، که ولی اون موقع اکثریت مردم باور نمی‌کردن که چنین چیزی شدنی باشه. حتی ایشون تو خاطراتشون نوشتن که وقتی به اصطلاح یک زمینی بود در شمال خیابان بهار می‌خواستن بخرن برای این منبع آب، مثل این منابعی که سر کوه‌ها تپه‌ها اینجا هست، مالک اون زمین گفت آمده و گفته بود خیلی ممنون شما بالاخره این زمین رو از من می‌خرید و پولش رو میدید، ولی من مطمئنم که انگلیسا نمیذارن که ایران صاحب لوله کشی آب بشه. یعنی انقدر این یک عمل مترقیانه و به اصطلاح مدرنی برای اون روز بوده، باور نمی‌کردن که انگلستان دیگه بذاره ما آب لوله کشی مصرف بکنیم. در حال این کارم عملی میشه و تهران برای اولین بار لوله کشی میشه. و ولی به هر حال باز هم اینها که به حاکمیت رسیده بودند، سپهبد زاهدی که وزیر کشور بوده، یه روز ایشونو میخواد که همه به من ایراد میگیرن که تو مار تو آستین خودت نگهداری میکنی، آخه شما که با ما هم فکر نیستین، یا به هر حال با ما باشید و هر جا میخواید بالاتر برید، وگرنه نمیتونیم شما رو تحمل بکنیم. خب نتیجهش هم معلوم بود که چی هست و به هر حال ایشون هم استعفا میدن. یه مقداری این برنامه‌ها و فعالیت‌های در واقع صنعتی و کارهای اداری بوده که توی اون دوران داشتن، تا بعد از اینکه این جریان کودتای 28 مرداد در واقع شکل جدی میگیره، ایشون به اتفاق جمعی از دوستانشون با اون تجربه‌ای که تو فرانسه داشتن، که وقتی فرانسه به اشغال آلمان‌ها در اومده بود اون نهضت مقاومت زیرزمینی رو تأسیس کردن فرانسویا، ایشون هم نهضت مقاومت ملی رو تأسیس میکنن با جمعی، که حزب تقریبا نیمه زیرزمینی بودش، که در طول 7 سال تنها سازمانی بود که با دیکتاتوری شاه مخالفت میکرد. تمام سازمان ها سرکوب شده بودن، فقط در واقع این سازمان مونده بود، که بارها البته دستگیر شدن، به زندان افتادن، تا جریانات به سال نزدیک 40 میکشه که یه مقداری آزادی‌های نسبی در ایران به وجود آمده بود. اگه یادتون باشه دکتر امینی به نخست وزیری رسیده بود و او چون دید مملکت در نزدیکی انقلاب و انفجار هست، یه آزادی‌هایی به احزاب مخالف، به جبهه ملی داد. از اون آزادی‌ها ایشون و یارانشون استفاده کردند و نهضت آزادی ایران رو در سال 1340 تشکیل دادن، تأسیس کردند. خب به زودی شاه که دید داره از دستش خارج میشه و قدرت میگیرن مخالفین، امریکایی‌ها رو راضی کرد که امینی رو در واقع کنار بزنن و خودش عهده‌دار انقلاب بشه. برای اولین بار تو تاریخ یه شاهی میخواد که حالا انقلاب بکنه، انقلاب سفید در واقع شاه و ملت، اسمش هم گذاشتن انقلاب سفید نه انقلاب سرخ. تمام اون شعارهایی که جبهه ملی و مخالفین میداد، ایشون گفت که خب خود ما میدیم، اصلاحات ارضی، نمیدونم سپاه بهداشت، سپاه دانش، نمیدونم، خیلی تا 17-18 موضوع رسید. و برای اینکه بتونه این انقلاب شاهانه رو انجام بده، تمام مخالفین رو دستگیر کرد، در زندان انداخت، در زندان قزل قلعه تو خیابون دکتر فاطمی فعلی، که 2-3 تا قلعه نظامی بود اون موقع که الان خراب شده البته. بعد از 5-6 ماهی اونایی که یه مقداری متعادل بودن و به اصطلاح محافظه‌کار بودن آزاد شدن، ولی به زعم اونها نهضت آزادی چون یه مقداری تندرو بود، اونها رو محاکمه کردند و مرحوم طالقانی و مرحوم پدر به 10 سال زندان محکوم شدند و بقیه هم 6 سال و 4 سال. در واقع تشکیلات نهضت آزادی از هم پاشیده شد و اینها به زندان و تبعید افتادن، چه تبعید در برازجان جای گرم و سوزان جنوب و در زندان‌های تهران. خب به این ترتیب اون فعالیت‌های سیاسی سرکوب شد و تا سالیان دراز کسی تو ایران نفس نمیتونست بکشه. یعنی متین‌ترین، معقول‌ترین، منصفانه‌ترین مخالفا رو وقتی که این چنین سرکوب کردند، مرحوم پدرم تو دادگاه گفتن که شما وقتی ما رو محکوم میکنید، کسی دیگه با زبان قانون با شما سخن نخواهد گفت. وقتی یه عده که سن و سال بالا هستند و همه به هر حال قشر تحصیل کرده یه دانشگاهی هستند، با زبان به اصطلاح خیلی محترمانه با یک رژیمی دارن مطابق قانون مخالفت میکنن، تحمل نمیشن، مردم معلومه که دیگه کسان دیگه چه وضعی خواهند داشت. بعدن هم عملا دیدیم که این چنین شد. گروه های مسلح از سال 1346 تشکیل شدن، بعدها در سال 49 گروه چریک های فدایی خلق، گروه مجاهدین. جوان ها می دیدن که هیچ راه قانون دیگه وجود نداره مگر با اسلحه بخوان با اون رژیم طرف بشن، و دیدیم که نهایتش هم به اون انقلاب مسلحانه کشیده شد در واقع، و انقلاب به وجود آمد وقتی همه راه ها بسته شد و زبان حق و زبان مسالمت در واقع بریده شد. چاره ای برای یک ملت نمیمونه که فقط فریاد بکنه. به این ترتیب اون پرونده فعالیت های پارلمانی بسته شد تا سال نزدیک های انقلاب، که به هر حال ملت یک حرکتی به وجود آورد، امکاناتی شرایطی بعد از اون دوران سخت به وجود آمد. ایشون به اتفاق جمعی از دوستان، جمعیت ایرانی حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی رو تأسیس کردن. خب در اون موقع مسئله حقوق بشر مسئله جهانی بود. کارتر در ببخشید قبل از چیز کی بودش، فکر کنم کارتر بود توی امریکا مسئله حقوق بشر رو مطرح کرده بود و موضوع روز بود. خود امریکاییان بعد از اون شکستی که در ویتنام خوردن و صدها هزار امریکایی که تو جنگ با ویتکونگا کشته شدن، این فکر تو امریکا مطرح شده بود که چرا ما باید جوانانمون کشته بشن برای حمایت از دولت‌هایی در نقاط مختلف دنیا که معلوم نیست که چقدر به نفع ماست که این کار بکنیم. ما سرزمین بزرگی هستیم، نیاز نداریم که حتما از دیکتاتوری‌ها حمایت بکنیم. اون موقع یک جو طرفدار حقوق بشر تو امریکا یا تو غرب به وجود آمده بود و این فکر در واقع در کشورهایی که تحت سلطه سیاسی امریکا بودن مطرح بود. به خاطر همین شاه نمیتونست زیاد سرکوب بکنه کسانی رو که داعیه حقوق بشر داشتن. اینا هم از این موقعیت استفاده میکنن، اون سازمان رو تأسیس میکنن. البته با این که رژیم شاه مستقیما نمیتونست، ولی غیر مستقیم این گروه ها رو تحت فشار قرار میداد. حتی در خونه شون یک بار بمب گذاشت که منفجر کرد اون خونه رو، و اتفاقا شانس آوردن که از جایی که بمب منفجر شده بود اتاق خوابشون فاصله داشتن، خونه بعضی از رهبران اون سازمان رو با بمب منفجر کردن. و دستگیری ها و این فشار ها بارها بود تا به هر حال در آستانه انقلاب وقتی ملت قرار گرفت. خب طبیعتا وقتی حرکت ملت بالا گرفت و اون راه پیمایی های میلیونی به وجود آمد، دیگه شاه هم رفت از ایران، دیگه معلوم بود که رژیم باید عوض بشه، و امریکا هم دیده بود که دیگه به صرفش نیست که بخواد حمایت بکنه اون رژیمی که رفتنی هست. طبیعتا مسئله انتخاب دولت آینده مطرح بود. خب طبیعتا اون موقع این فکر بود که چه کسی حالا باید عهده‌دار اداره مملکت بشه. از نظر خب رهبری سیاسی آقای خمینی که قبلا در عراق و نجف و اون طرف ها بود و بعدم در پاریس که آمده بود، طبیعی بود به عنوان یک مرجع که به صورت صریح در واقع مخالفت با رژیم شاه رو اعلام کرده، اون مقبولیت عمومی رو پیدا کرده بود. ولی این که حالا کی میخواد اداره بکنه، چون تو ذهن مردم هرگز نمیگذشت که یک آخوند میتونه مملکت رو اداره بکنه، و اونها هم ابتدا داعیه چنین کاری رو نداشتن. طبیعتا دنبال این بودن که کسی رو انتخاب بکنن که او عهده‌دار این کار بشه. خب روشن بود، البته کسانی خودشون رو لانسه میکردن، میخواستن مطرح بکنن، از جمله بله بعضی از رهبران جبهه ملی بودن که رفتن حتی به پاریس برای اینکه آقای خمینی رو راضی بکنن که اونها عهده‌دار این کار بشن، ولی به هر حال معلوم بود که ایشون هم نپذیرفتن. دنبال کسی بودن که هم ملیون قبولش داشته باشن، هم مذهبیون، در واقع شخصیت مورد پذیرش جناح‌های مختلف موجود باشن. آقای مطهری خب پیشنهاد کرده بود ایشون رو، و ایشون رفتند به پاریس در نوفل و شاتو برای مذاکره در این مورد. اتفاقا وقتی برگشتن از نفل و شاتو، شورای مرکزی نهضت آزادی هم تشکیل شده بود، همه ما میخواستیم ببینیم چه اتفاق افتاد. هنوز ملت نمیدونستن که شورای انقلاب چه کسانی هستند و چه تصمیماتی گرفته شده. در گزارشی که ایشون دادن گفتن که با ایشون خیلی سخت کار کردن، چون اونجا که رفتم دیدم یک سری رهنمودایی ایشون فقط میخوان بدن و آمادگی شنیدن به اصطلاح صحبتی نظریه دیگه‌ای ندارن، چون خود ایشون هم سبک و شیوهشون همیشه به صورت دموکراتیک کار در واقع با مشورت جمع بود. آقای طالقانی توی اون جمع نظر منفی داشتن که گفتن که شما همکاری نکنید، و خیلی موافق با یک سلطه روحانی آقای طالقانی نبودن، گفتن که اینها وفا ندارن. ولی خب به هر حال وضع مملکت بود، ایشون هم با مراجع دیگه‌ای مشورت کردن، هم تو خود نهضت بعد از مدت زیادی. البته خیلی ها میگن که کاش که نمیپذیرفتن ایشون، ولی اگر نمیپذیرفتن هم امروز کسانی ایراد میگرفتن که بله، چون هنوز ساواک وجود داشت، قدرت شاه امریکا بود، ایشون ترسید و نپذیرفت، چون اون موقع که هنوز حلوا پخش نمیکردن، هنوز انقلاب نشده بود، در واقع شرایط سختی بود. تا بعد که آقای خمینی هم از پاریس و ایران میان و اون تو مدرسه رفاه اون جلسه تشکیل میشه، ایشون وقتی مطرح میکنن که حتما بپذیرید مملکت در این وضع هست، ایشون میگن که خب به من وقت بدین که من بررسی بیشتر کنم. ایشون میگه نه، فرصتی هم نداریم. ایشون چیزی به شوخی گفته بودن که یزیدم به امام حسین بالاخره شب عاشورا یه روز وقت داد که بعدن حمله کنن، که ایشون هم میخندن و میگه نه، مملکت بعضی مشکلی هست، خب حالا شما باز هم فکر کنید. در حال بین این دوراهی بودن، هم می دیدن که با اون جمعی که داعیه اون چنینی دارن برای اداره مملکت و یه افکار و سلیقه های خاص خودشونو دارن، می دیدن که با اون شیوه هایی که بهش معتقد هستن، عادت دارن، آموزش دیدن، جور در نمیاد. دو تا شیوه است. از یه طرف هم می دیدن مسئله مملکت هست، داستان اون اختلاف دو تا مادر یا ادعای دو تا مادری که سر یه بچه هر دو ادعا داشتن که این بچه ماست. بالاخره پیش قاضی میرن، قاضی میگه خیلی خوب، اینو نصفش میکنم، نصفشو میدم به تو، نصفشو به تو. اون مادر اصلی میگه نه، همشو بدید به او، که قاضی میفهمه که در واقع حق با چه کسی هست. چون مسئله مملکت مطرح بود، ایشون میپذیرن. و بعد خب میبینین که در طول عمل شاید سه بار یا چهار بار ایشون استفاده دادند به خاطر دخالت هایی که شورای انقلاب، یعنی همون روحانیونی که الان اکثرشون به قدرت هستند، دخالت هایی که در کار دولت موقت میکردند، و هر بار هم آقای خمینی نمیپذیرفتند که به هر حال وضع مملکت چنین هست، در معرض خطر هستیم و ادامه بدید. حتی یه بار ایشون شرط کردن که نمیپذیرن مگر اینکه خود اعضای شورای انقلاب هم بیان شرکت بکنن در دولت، یعنی در کارهای اجرایی، نمیشه آدم از دور وایسه و فقط فرمان بده. و آقای هاشمی رفسنجانی معاونت مهندس سباقیان میپذیرن، همین سباقیان که تو زندان بود اخیراً آزاد شد، و آقای خامنه‌ای هم معاونت دکتر چمران و وزیر دفاع وقتی بود چمران. بقیه نه، این البته آقای بهشتی دیوان عالی کشور بود، ولی در این حد معاونت فقط میپذیرن. ولی درست همون نقشی که الان شورای تشخیص مصلحت و شورای نگهبان نسبت به مجلس داره، مصوبات مجلس رو وتو میکنه، اون موقع هم نقش شورای انقلاب در برابر دولت موقت چنین بود. در هر حال این مسئله به بنبست میرسه و برای آخرین بار هم استعفا میدن. البته پذیرش استعفاشون موقع گروگانگیری انجام میشه. همه فکر کردن که گروگانگیری باعث استعفا شد، در حالی که 6 روز قبل این استعفا رو داده بودن، دیدن نمیتونن با این مجموعه کار بکنن. ولی چون به هر حال گروگانگیری شده بود و اون دانشجویا در واقع جوی به وجود آورده بودن، کسانی که دنبال قدرت بودن موقعیت و مناسب دیدن که در واقع اون موقع این مسئله رو اعلام بکنن. و از اون به بعدم دیگه داستان میدونید دیگه، به هر حال ایشون نقش اپوزیشن رو در نهضت آزادی ادامه دادن، کتابهایی در رد ولایت فقیه موقعی که جنگ بود در اون 8 سال بعد از فتح خرمشهر مخالف ادامه جنگ بودن، همیشه هم به تعبیر خودشون نهضت آزادی در به اصطلاح موقعیت مثل پتکسندان بود، شاید ده ها بار دستگیری و ریختن تو نهضت و تخریب و نمیدونم زدن و شکنجه و انواع و اقسام در طول این مدت تا زمان فوتشون بود در واقع، که خب حالا چه خود ایشون و چه دوستان دیگه. اون چی که به اجمال عرض کردم گرچه خیلی وقت گرفت، در واقع یه سیری از نظر در واقع این مأموریت های اداری یا سیاسی بود که ایشون داشتن، ولی تنها چهره سیاسی نبود، از مختصات ایشون این بود که در چند زمینه در واقع کار میکردن. از نظر علمی که خب همطور که عرض کردم 8 سال که رئیس دانشکده فنی بودن، کتاب های متعددی در ترمودینامیک یا پدیده های جوی نوشتن، هزاران شاگرد در اون جنبه های صنعتی داشتن و تا سالیان دراز در واقع با ارتباط هایی که با این سازمان های علمی فرانسه داشتن همچنان در واقع اون علایق علمی خودشون رو ادامه می دادن. یعنی یه بعدش در کنار مسائل سیاسی همون بعد علمی بود، علاوه بر اون بعد صنعتی رو پیگیری می کردن. از همون دوران دانشجویی که تو فرانسه بودن ما مقالات متعددی پیدا کردیم که می نوشتن از فرانسه در همون دوران دانشجویی راجع به صنعت، آینده صنعتی ایران می فرستادن برای نشریات داخل کشور. اینا رو خیلی فراوون بود، ما جمع کرده بودیم، متاسفانه در همین 2 سال اخیر با حملاتی که کردن به بنیاد فرهنگی بازرگان یا منزل ما یا جای دیگه، همه اینها رو متاسفانه بردن. نزدیک 300 جلد کتاب و مقالات علمی از ایشون بود که اینا رو هم به سختی ما در طول 5 سال جمع‌آوری کرده بودیم، قرار بود که اینا هم در واقع به صورت مجموعه های چاپ بشه، که متاسفانه همه اینها رو هم اون چه که تو بنیاد فرهنگی بود و هم اون چه که کپیشو تو منزل داشتیم، آقایونی که خودشون دولت ایشون و دولت امام زمان میدونستن حتی اونا رو هم تحمل نکردن و همه رو به تاراج بردن. شاید مثلا 10-20 از اونا کتابای حتی مذهبی قرآن شناسی چاپ نشده بود، حالا منهای تمام مقالات دیگه ایشون. به هر حال علاوه بر این جنبه های علمی تو صنعت در تمام این مدت بودند. بعد از این که زمان شاه وقتی اون قرارداد کنسورسیوم رو با امریکایی‌ها بستند، اینها به عنوان اعتراض، یه تعدادی از استادای دانشگاه که 11 نفر بودن اعتراض کردند که این قرارداد نفت ننگینه، این اسارت آوره برای ملت ما. هر 11 تاشون از دانشگاه اخراج کردن. اینا هم آمدن بیرون یه شرکتی تأسیس کردن به نام شرکت یاد. یاد یش هست 11، الفش استاد، استاد اخراجی دانشگاه. مرحوم ده خدا بود و مرحوم دکتر غریب و همشون یا شاید 90%شون از دنیا رفته باشن. اینا مجبور شدن یه کار شخصی بکنن، یه شرکت بد صنعتی رو راه انداختن. اون شرکت همچنان هست، شرکت یاد. البته چون دانشگاه استاد تو اون رشته ها نداشت، بعدن با سلام و صلوات اینا رو برگردوندن، دانشجویان هم استقبال زیادی از اینها کردن. تا روزای آخرشون هم تو اون کارخونه صافیات خودشون کار میکردن. آخرین عکسشون هفته آخر فوتشون توی اون کارخونه است که لباس کار پوشیدن در کنار کارگرها تو قسمت آزمایشگاه کارخونه دارن کار میکنن. یعنی در کنار اون فعالیت‌های علمی و سیاسی همچنان اون عشق و علاقه به صنعت رو تا روزای آخر، اونم صنعت واقعی، خودشون آچار رو در واقع لوازم کار دست بگیرن تا روزای آخر داشتن. حتی بعد از آزادی از زندان یه طرحی برای کشت و صنعت دشت دز داده بودند که حالا که سد دز رو شما زدید، برای کشاورزی متناسب با خوزستان و صنایعی که در رابطه با اون هست یه طرحی دادن که بالاخره رسید به شاه و شاه گفت نه، ما اینو باید به امریکا یا بدیم، همچی کاری رو نپذیرفتن. گفتن مگر اینکه اینا با یه شرکت امریکایی برن جوینت بکنه. یه طرحی برای آبادی به اصطلاح کویر داده بودن که چگونه کویر رو میشه احیا کرد، باز اون رو هم مخالفت کردن. یه طرحی برای ترافیک تهران در همون سال 46 47 8 دادن که قبل از اینکه الان بیش از 1 میلیون اتومبیل توی تهران هستش، ولی اون موقع هنوز به 100,000 تام نمی رسید. خیلی ارزونتر و ساده تر مسئله معضل ترافیک تهران می شد حل بشه. یه طرحی که با جمعی از مهندسین جوان اونا رو به کمک طلبیده بودن، طرح مفصلی ارائه دادن که متاسفانه اون رو همون دولت نپذیرفت. طرحی برای اتوبوس رانی شهر تهران، نظام نوین ساختمانسازی، یعنی این ذوق و علاقه به صنعت و به ساختمان و اینها رو همواره در کنار این مسائل داشتن. در کنارش بود مسئله مذهبی بود که از همون سالیانی که از فرانسه برگشته بودند در دانشگاه تهران انجمن اسلامی دانشجویان رو در واقع تأسیس کردن. بعدها که اونها فارغ التحصیل می شدن، انجمن اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی پزشکان، معلمین، یعنی دیگه بقیه زندگیشون هم در کنار اون فعالیت صنعتی و علمی و سیاسی اون بعد مذهبی بود که اتفاقا از این بعد هم بیشتر شناخته شدن. همطور که عرض کردم حدود 300 اثر که شاید بخش عمدش همین قرآن شناسی و مسائل اسلام شناسیه از ایشون باقی مونده که متاسفانه دستخوش این تاراج ها شده، به جز تعدادیش که چاپ شده، بقیهش رو در واقع حالا معلوم نیست که کی میشه از اینها به دست آورد اینها رو، یا از بین بردن معدومش کردن. شاید 80 تاش اینا چاپ شده ولی بخش عمدش همچنان مونده که حالا چه کسی دیگه در آینده بتونه اینها رو جمع‌آوری بکنه. به هر حال چون پیغام دادن که وقت من هم تموم هست، گرچه خب بحثا و خاطرات زیادی از این موضوع میشه نقل کرد، مجبورم به همینجا ختم بکنم. فقط استناد میکنم به آیه ای از قرآن که میفرماید تلک امتون قد خلت، اینها مردمانی بودند که رفتند، صحنه حیات رو خالی کردند، هر کدوم وظیفه و نقشی داشتند که رفتند. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، عمل کرده اونها متعلق به خودشونه، بد و نیک کارشون به حساب خودشون هست. میگه ولا تسالون اما کانو یعملون، شما از اون چه که اونا عمل کردند بازخواست نمیشید. یعنی اگر چنین بزرگداشتایی گرفته میشه، یه مقداری در جهت شناخت تاریخ مملکت، سرنوشت مملکتمون هست، ولی اون چه که هست نه زیاده روی، نه قلوبی، نه شخصیت پرستی، هیچ کدوم اینا پسندیده نیست. اون چه که هست درس گرفتن از گذشتگان، شناختن جریانیست که به اینجا کشیده ما رو، و اینی که هر کدوم وظیفه و نقش خودمون رو برای آینده داریم. در حال ایشون در سن 86 سالگی وقتی که این مقداری ناراحتی قلبی داشتند، دکترایی که تو ایران بودند با اینکه کار ساده‌ای هم بود، ولی خب عمل قلب برای سنین بالاتر از 80 چون ریسک هست، کسی نمیخواست که این ریسک رو خودش به عهده بگیره، چون به هر حال چون احتمال خطر هست همه سوال میکنن پزشکش کی بوده، و چون امکاناتی در مایو کلینیک اینجا بود، پسر مرحوم دکتر غریب که از دوستان بسیار بسیار نزدیک پدر بود، از پروفسورای اینجا هستش، شاید معروف ترین متخصص قدرت در امریکا هست، رئیس به اصطلاح تمام متخصصین قدرت تو امریکاست، فعلا در این سال گذشته پرزیدنت در واقع این رشته بوده، ایشون از استاد اونجا هست، تدارک دیده بودن که در اینجا بیان عمل بشن، که به هر حال حرکت کردن از ایران که بیان، ولی متاسفانه در بین راه در فرودگاه زوریخ عجل الهی زودتر از محاسبات و تمام پیشبینی‌هایی که فکر می‌کردن این کار به سادگی تو امریکا انجام بشه، زودتر فرا رسید و در واقع پرونده عمر ایشون رو خاتمه داد. در حال خداوند گذشتگان همه ما رو بیامرزه، به همه توفیق خدمت و بندگی خالص خودش رو عنایت بکنه و به ما هم همت ادامه راه حق رو عنایت بکنه. با تشکر از حوصله و دقت و صرف وقت و استماعی که فرمودید، موفق و معید باشید.